سلام علیکم. سلام علیکم به همه دوستان عزیزم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. ما عمدنی رو میذاریم روی اون به صلاح پایین ترین به صلاح تنظیمش تا دوستان اگر اینترنت هم کمتر هست قطع نشه. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در آیه 12 یا 13 سوره 14 سوره آل عمران بود که بسم الله الرحمن الرحیم زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضة والخیل المسومه والانعام والحرث ذلک متاع الحیات الدنیا والله عنده حسن المآب. که این آیه شریفه و آیات بعدش و به خصوص آیه بعدش بحثی رو پیش آورد که نسبت اعمال به خدا چگونه است و اعمال بد رو چگونه به خدا نسبت بدیم، آیا نسبت دارد یا ندارد، که مرحوم علامه بیان کردند که همه اعمال رو به خدای سبحان فاعل همه اعمال به معنای ایجادی خدای سبحان هست، اما نسبت اعمال بد نسبت به خدا ندارد، در عینی که وجود اونها همه از جهت وجودیش به خدای سبحان منسوب است. لذا در عالم فقط از جهت ایجاد خدا فقط موجد است و البته بقیه اشیا اونجایی که فعل قبیحی باشد و نسبت به خدای سبحان از جهت قوای وجودی و توانایی که بر انجام اون کار داشتن و امکان وجود و اذن در تحقق از جانب خدای سبحان است، اما این نسبت و انتساب به عنوان سیئه و قبیح و ظلم این به اون فرد منسوب است که این بحث ها رو ایشون تو مسئله بیان کردن و تا اینجا که نکته مهمی رو که داشتن بیان میکردن این بودش که علت این که نمیتونن این مسئله رو راحت برای خودشون حل بکنن این است که حوادث رو گسسته میبینن یا حد اکثر هر حادثه ای رو فقط با علت خودش میبینن، اما سلسله و زنجیره علل رو با هم دیگه و حوادث رو با هم دیگه نمیتونن ببینن. تو نظام وجودی همه حوادث زنجیره متصله به هم هستن و عللشون هم متصله به هم است که اگر تغییر در یکی بخواد ایجاد بشه، تصرفی در یکی بخواد ایجاد شد، در همه این تصرف و تغییر ایجاد میشه. تشبیهی که مرحوم علامه میکنن این است که مثل یک سلسله زنجیری است که اگر یک حلقه این زنجیر رو بکشی به سمت خودت، همه اون سلسله رو کشیدی، هرچند که این یه دونه کشیده شده، اما هزاران حلقه متصله به این به همراه این حلقه به سمت انسان کشیده میشن. تو نظام عالم وجود هر عملی که ما انجام میدیم یه حلقه ای از این زنجیره عظیم متصله به هم است و اراده ما هم دخیل هست و یک حلقه از این زنجیره هست و این حلقه هم تأثیرش سر جای خودشه که اگر نباشه محقق نمیشه، اما در این حال یک زنجیره است که همه اینها با هم دیگه متصلن و اراده من و فعل من در افعال دیگران تأثیر میگذاره و افعال دیگران در من تأثیر میگذاره. و همون جوری که قبلا هم این بیان رو داشتیم در بحث متعددی این بحث رو مطرح کردیم که مرحوم علامه ذیل آیه شریفه و اینجاها ذیل آیه شریفه و از جمله همینجا هم آیه شریفه ذالک یوم مجموع له الناس و ذالک یوم مشهود همین مطلب رو فرمودن که عمل من در اعمال گذشتگان و آیندگان و تمام اعمال خود من تأثیر دارد و اثر میگذارد، نتیجه اعمال گذشتگان است، اونها رو به ثمر میرسونه یا مقابله با به ثمر رسیدن اونها میکند و یا نسبت به آینده علت و علت معد است نسبت به آنچه که در آینده محقق میشود. همچنان که در نظام فیزیک هر چیزی تغییرش در تمام نظام عالم فیزیک در تمام نظام عالم دیده میشود که حالا در فلسفه به عنوان ماده عالم تغییرش مشترک است و ارتباط ایجاد میکند بین همه، و سلسله عالم همه با هم مرتبطن در نظام فاعلی و غایی و نظامات مختلف دیگه، از جهات متعدد از هر طرفی که وارد بشیم این مسئله چه تعییدات علوم جدید رو دارد، چه تعییدات علم علوم فلسفی رو دارد، و چه بالاتر از همه نگاه قرآنی و روایی که اتصال و تدبیر عالم رو یه حقیقت واحده میداند که و ما امرنا الا واحده، که در رأس همه بیانها بیان قرآنی است که و ما امرنا الا واحده، که همه ی حقیقت هستی تحققش که علا له الخلق والامر، سلام علیکم خدمت همه دوستانی هم که بعدن ملحق شدن، همه اینها اساسش بر همون و ما امرنا الا واحده است که با هم متصلن، یه امر واحدن، مثل یه پیکره واحد مرتبط با هم هستن که چه عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند، قرار که همه اینها با هم متصلن و مرتبطن. و این بیان رو ایشون میخواد بفرماید که علت تحلیل اونها از اینکه حوادث به اصطلاح سوء رو نمیتونن از جهت حتی اذنی به خدا نسبت بدن جزئی‌نگری اینهاست. حوادث سوء نسبت اذنیش با خداست، هست هرچند نسبتش و فاعل قریبش انسان است، شیطان است، اما به لحاظ اذن نیست که خدا داده و از خدای سبحان مغلوب نیست در اینجا، مقهور نیست در اینجا که دیگه نمیخواست از جهت تکوینی اما محقق شده باشد، نه، اذن خدای سبحان در به او به این اندازه بوده که میتوانسته با اراده خودش به شقاوت یا سعادت برسد، به اذن داده و الا امکان نداشت کسی تو دایره غیر اذن الهی حرکتی داشته باشد. ایشون فرمودن پس سببیت ها اگر غیر مرتبط باشد و عالم واحد نباشد با توحید افعالی سازگار نیست، و اگر اشیا رو مستقل دیدیم این با اون نگاه در حقیقت الهی سازگار نیست و مستقل دیدن از بقیه منشأ خطا میشه و خطای اینها هم از همین جهت بود. بعد ایشون میفرماید که پس اگر تو این نگاه بکنیم فاجرامون تدور و بحرون تسری و فلکن تجری و ارزن تقل و نباتن ینبود و حیوانون یدوب و انسانن یعیش و انسان یعیش و یکده للتیامون روحیون معنویون یجمعوها ولا وحدتون جسمیتون من المادت. و این اگر بخواد اینجوری باشه باید همه اینها جدای از هم باشه که هیچ چیزی که اینها رو توحدوها نداشته باشیم، در حالی که غیر از این است. این تصور باطلی. ثم تعقب زاده که حالا اونا هم دیگه معلومه دیگه، اجرامون تدور و بحرون تسری و فلکن تجری ارزون تقل. ارزون تقل یعنی ارزی که به اصطلاح تمام این اون چی که بر روی او قرار میگیرد و حمل میکند، ارزون تقل یعنی اون تحمل و اون چیزی که بر دوش گرفته رو و روی او قرار گرفته رو، و نبات این که یعنی با حیوانی که میجنبد و انسان این که یعیشه. ثم تعقب زاده که پس از اینکه این تفکر در کسی ریشه دار شد که گسستگی در عالم میبینه و پیوستگی رو نتونسته برای خودش حل بکنه، حد اکثر هر چیزی رو فقط با علت غریب خودش میبینه و نمیتونه سلسله علل و معلولات رو و همه هستی رو مرتبط با هم ببیند، ثم تعقب ذلک دنبال این تفکرش و پندارش ان یظن نظیر هذا الانفصال و تلاشی، این قبلی در سلسله حقایق عالم بود حالا تو سلسله اعمال هم به همین دوچار میشه. پس کسی که تو سلسله حقایق تفکرش یه تفکر گسسته و منقطعه، قطعا تو سلسله اعمال این گسستگی و انقطاع بیشتر خودشو نشون میده، چون اونجا جای توهم بیشتری تو مسئله است. بله ممکنه کسی تو نظام به اصطلاح ذوات و اشیا اونجا همه چیز رو مرتبط ببیند، اما نتونه این ارتباط رو تو سلسله اعمال سرایت بده و اینجا به شبه بر بخوره. اما اینجور نیست که کسی اونجا گسست رو قبول داشته باشه در نظام زوات اما تو نظام اعمال پیوست رو، این قطعا نیست. پس چند قول میشه، یکی این که کسی که تو نظام اعمال تو نظام حقایق به گسست حقایق از هم قائله و حد اکثر نظام علت و معلول قریب رو قائل است، این قطعا تو نظام اعمال به پیوست نمیتونه منتقل بشه و قبول بکند. و دیگر کسی است که تو نظام حقایق حتماً به نظام وحدت قائله و پیوست همه چیز رو قائله. اینا دو دسته میشن، دسته ای که تو نظام اعمال به گسست قائلن، نمیتونن برای خودشون حل کنن، امکان پذیره، و دسته دیگری که نظام اعمال رو هم مانند نظام زوات میبینن و اونجا هم پیوسته میبینن، که این قول حق است که هم در نظام حقایق همه چیز پیوسته است و ما امرنا الا واحد است، و هم در نظام اعمال همه چیز با هم، همه اعمال با هم پیوسته است، هم حتی اعمال سو تو نظام وجودی اینها از جهت اذن به خدای سبحان منسوب هستند. و اگر کسی وجود رو به عنوان تکوین مسابقه با خیر گرفت، اعمال سو به لحاظ تکوین و وجود و اینکه قوه‌ای به فعلیت رسیده و حقیقتی فعلیتش آشکار شده، خیر به این معنا، نه خیر در مقابل شر، این خیر دیگه مقابل نداره، شرش میشه یعنی عدم. اما به لحاظ تشریعی که خیر یعنی سعادت و شر یعنی شقاوت، قطعا این خیر نیست. اعمال سو در نظام تکوین خیر به معنای در مقابل شر، به اصطلاح به معنای سو و بدی نیست، بلکه خیر به معنای مقابل عدم است، خیر به معنای وجود مقابل عدم. البته به لحاظ تکوین خیر به معنای وجود، به معنای اون چه که اون چیزی است که در هستی فعلیت پیدا کرده، البته هستش. خب تو این تا اینجا ثم تعقب ذالکه ان یظن نظیر هذا الانفصال و تلاشی که در نظام تفکر داره بین عناوین الاعمال و صور الافعال من خیر و شر و سعادت و شقا و هدن و زلال و طاعت و معصیه و احسان و اساءه و عدل و ظلم، دیگه بین اینها قطعا تلاشی و گسست رو حتما قائله. و غیر ذالک فکانت غیر مرتبطه الوجود ولا متشابکه تحقق، اینها رو گسسته میبیند و پیوسته نمیبیند، متشابکه تحقق نمیبیند، مرتبط با هم نمیبیند. و قد زهلو ان هذا العالم، اینا غفلت کردن از اینکه این عالم به ما یشتمل علیه من اعیان الموجودات و انواع المخلوقات مرتبط الاجزا متلائم الابعاد، حتی اونجایی که به ظاهر تضاد دیده میشه، حتی اونجایی که به ظاهر تناقض دیده میشه، که حالا تناقضش رو بعدن توضیح میدیم، حتی اونجایی که به ظاهر تضاد دیده میشه، یکی در حقیقت در مقابل دیگری است، با هم تعارض پیدا میکنند، یکی دیگری رو از بین میبرد، یکی در مقابل دیگری قرار میگیرد، تمام اینها یک در حقیقت اون نظام احسن رو داره ایجاد میکند، تشبیهاً مثل دو کفه ترازو که یکی که بالا میاد حتما یکی باید پایین بره. با اینکه به ظاهر اگر کسی این دوتا رو به عنوان دوتا نگاه بکنه تعارض و تضاد میبینه، اما در این حال این تعارض و تضاد داره یک میزانی رو نشون میده که توزین است توی نظام کلان، این توزین است، این وزن کردنه و این تلاؤمه، اما تو نظام جزئی بینی اینا تضاده، اینا تعارضه، یکی در مقابل دیگری است، این پایین میاد و بالا میره و اینها آمدن این رفتن اونه، اینها تعارضتونه. اما تو نظام کلان وقتی کسی نگاه میکنه میبینه اینا عین تلاؤم است و اگر غیر از این بود تناسب و تلاؤم در کار نبود. یعنی اگر دو کفه ترازو بخوان هیچ در حقیقت بالا پایین نشن، توزین صورت نمیگیره، وزن محقق نخواهد شد و این خلاف عدل است که وزن محقق نشه. و الا اگر کسی عمل صالح انجام میداد، کسی عمل ناصالح انجام میداد، تفاوتی نکنه، این خلاف عدل الهی میشه، این خلاف تناسب و نظام احسن عالم است. و قد زهلو این که اینها انواع مخلوقات و عیان موجودات مرتبط الاجزا متلائم الابعاد هن، یتبدل جزء من الى جزء و یتحول بعض الى بعض، جزئی به جزء دیگه تبدیل میشه، بعضی به بعض دیگری تبدیل میشه، فیومن انسان و یومن نبات و یومن جماد و یومن جمع و یومن فرق و حیات البعضه به اینها ممات الاخره. اگر میخواد به اصطلاح این ماده عالم انسانهای جدیدی بیان، انسانهای از بین میرن، اگر گیاه جدیدی میخواد بیاد گیاهان قبلی از دست میرن، یعنی این نسبت دائما بین هستی برقراره و دائما داره رفت و برگشت که و من نعمره ننکسه فی الخلق، این نکس داره محقق میشه، رشد از طرفی و نکس از طرف دیگری، این عین تناسبه. همونجور که عرض کردم که قومی از نبیشون خواستن که مرگ از بینشون برداشته بشه، هرچی اصرار میکردن این نبیشون استنکاف میکرد. خب اون میدونست، او عاقل بود که این خواسته خواسته غیر عقلایی است. خدای سبحان که دعوتشون رو اجابت کن و بخواه از من. مرگ از بینشون برداشته شد به طوری شد که چند نسل که طول کشید اینها کسی از دنیا نمیرفت، به دنیا میامدن اما کسی از دنیا نمیرفت. تمام اون نسل فعال و جوان تمام سرمایهشون، وقتشون و توانشون صرف به اصطلاح نگهداری از پدر، پدر بزرگ، پدر پدر بزرگ، پدر 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 بزرگ و از طرف مادر هم اینطور اینا میشد و لذا عاجز شدن از این که بخوان در قچ کار بکنن، هیچ به کاری نمیرسیدن که بخوان قوتشون رو در بیارن. یعنی تمامشون لذا بعد اومدن پیش اون نبی در حقیقت خواستن که این رو بردارد و همون نظام عادی عالم باشد که اون نظامی که برقرار میشه تعادل رو و نظام احسن رو انجام میده، هرچند ممکنه به قیمت موت عده‌ای و تولد دیگری این دقیقت خودش رو نشون میده، ولی نظام احسن این گونه است. خب و یوما جمع و یوما فرق و حیات البعض به اینها ممات الاخر و کون الجدید من فساد للقدیم، به اینه که جدید میاد قدیم رو فاسد میکند، کون جدید، تکون جدید، فساد کون و فساد دیگه، فساد قدیم رو به دنبال دارد. و کذالک این در رابطه با حقایق زوات بود و کذالک الحوادث الجاریه مرتبطتون ارتباط حلقات سلسله. میگه اگه بخوایم مثال بزنیم حوادث رو، حوادث مثل یک زنجیره با حلقه های زیادی است که متصله به هم هستن. ارتباط حلقات سلسله ای وضع و فرزن لواحدت منها مؤثرون فی اوضاع ما یقارنها. میگه اگر یه چیز جدیدی نسبت به یه حلقه از این حلقات ایجاد بشه، مثلا یه حلقه از این حلقات رو من بگیرم به سمت خودم بکشم، این سلسله زنجیره‌ای که با هم دیگه با حلقات متعدد متکثر هزاران حلقه به هم مرتبطن، تمام اینها به سمت من کشیده میشن. شما این زنجیر رو بکشید به سمت در حقیقت پایین، همه اینا به سمت پایین میان، به سمت اون، یعنی تمام اینها با هم دیگه مرتبطن. کشیدن یکی جا به جای یکی، نگو من یکی رو جا به جا کردم، میگه این یکی است که به همه مرتبط است. اگر این نگاه تو سلسله اعمال دیده بشه، اون موقع انسان جزاش رو با این نگاه سلسله به هم پیوسته مطابق تغییری که در همه هستی ایجاد کرده باید منتظر باشد، نه مطابق تغییری که فقط در یک حلقه ایجاد کرده. ای وضع و فرزن لواحدت منها مؤثرون فی اوضاع ما یقارنها، در وضع تمام اونایی که مقارنین هستن و نزدیک این هستن، و ما یتقدمها حتی تمام حوادثی که قبل از این بودن، چون همه اون قبلی ها هم در چیز زمانی به این متصلن. یه موقع هست تو یه زمان سلسله زنجیره به هم متصل است، این سلسله زنجیره متصله در زمان واحد مکانهای متعدد دارن مثل حلقات یک زنجیر. یه موقع هستش که حلقات این زنجیر سلسله زمان است، یعنی اینم به هم متصل است منتها تو سلسله زمانی نه سلسله مکانی فقط. ممکنه همشون همینجا بودن، تو همین زمین زندگی میکردن، تو همین مکان زندگی میکردن، اما یه سلسله زنجیره به هم متصلن. هر تغییری در این جدید به تمام اون قبلی ها هم سرایت میکند و به بعدی ها هم اثر میگذارد. که و ما یتقدمها الى اقدم العهود المفروضه للعالم طبیعی، حتی نه فقط عالم انسانی، بلکه چون انسان یه حلقه از زنجیره نظام طبیعیه، تغییر در یک کاری، حادثه ای، رفتاری از انسان تو تمام سلسله عالم و طبیعت تأثیر خودشو میگذاره. بلکه نترسید بگید که نه فقط توی عالم طبیعی، بلکه تو سراسر ماسوی الله، چون این انسان به لحاظ وجودی در عالم طبیعی به لحاظ بدنش متصل است و به لحاظ مثالش و به لحاظ عقلش هم با تمام سلسله عالم وجود مرتبط، بلکه در سلسله عالم طبیعی بقیه عالم هم مدبراتی دارن که مدبرات اونها هم با تغییر قابلیت در نظام مادی، تدبیر مدبرات هم متفاوت میشه، قابلیت برای تدبیر هم متفاوت میشه و لذا یک تغییر و جابجایی در نظام هستی تو تمام نظام ماسوی الله، اعم از کون و فساد و عالم تجردی، تأثیر میذاره. تا اونجایی که تأثیر رو تو نظام تجردی به معنای انفعال نمیگیریم، بلکه تو نظام تجردی تأثیر رو به معنای چی میگیریم؟ به معنای این که این قابل از این مرتبه قابلیت خارج میشه، قابلیت دیگری پیدا میکند، این قابلیت دیگه تدبیر دیگری رو میطلبه و خودش رو تحت تدبیر دیگری قرار میده و اون تدبیر برای این محقق میشود. خب هم علیه هم به سلام معلوله علت سالسن دیگه، منتها معلوله علت سالسن از طریق نظام علیه، منتها اگر شما به مظاهرم گرفتید به نحوی خود این سلسله مظاهر و شؤون هم بازیشن همین نسبت رو پیدا میکنن، منتها با همین نسبتی که عرض کردن تصرف در مجردات و تغییر در مجردات نه به معنای انفعال در مجردات باشه که راه ندارد، بلکه به معنای این است که این منفعل که قابل است وقتی قابلیتش متفاوت شد بهرمندیش از تدبیر جور دیگری می شود. اون تدبیر، تدبیر به لحاظ در حقیقت اطلاق است به لحاظ این، اما این همیشه مرتبه تغییدش رو می گیره، مقیدش رو می گیره. اگر این تغییدش و تغییدش و تعیونش تفاوت پیدا کرد اخذش از اون مرتبه اطلاقی متفاوت میشه. لذا میتونیم بگیم مدبر تغییر به اصطلاح داشته به این عنوان تغییر که این در قابلیت متفاوت شد و مرتبه دیگری از نظام تدبیر رو تونست بگیره. خب که سلسلت التی تنجر رو به جر الحلقت منها جمیع الحلقات و هو سلسله، چون سلسله است مرتبطه و به هم پیوسته است. فعدنا تغییر مفروض فی ذره من ذرات هذا العالم یوجب تغییر الحال فی الجمیع، هر تغییری، چه تغییر در ذوات چه تغییر در افعال که این هم ایجاد است در نظام هستی. فعدنا تغییر مفروض فی ذره من ذرات هذا العالم، اگر ما هر جا به جایی کردیم، چشم به هم زدنی انجام دادیم، قدمی از قدم برداشتیم، نفسی کشیدیم که اینا همه تغییر در عالم است، یوجب تغییر الحال فی الجمیع در جمیع عالم، لذا همه اونها میتونن بپرسن چرا؟ چرا این کارو کردی؟ چرا در حقیقت این حرکت تو تغییر در ما ایجاد کرد؟ به چه مجوزی تصرف در هستی کردی؟ لذا با این نگاه تصرف در هستی فقط به اذن الهی باید محقق باشد تا پاسخ داشته باشه. اگر به انسان گفتن که چرا این کارو کردی، میگه چون خدای سبحان امر کرده بود و او نظام احسنش این رو، هر عملی که مطابق امر الهی انجام شه نظام احسن رو به کمال میرسونه، سوق به سمت مانع ایجاد نمیکنه، بلکه در حقیقت او رو آشکار میکند، فعلیت بالاتر رو آشکار میکند. خب و این عذب ان علمنا، اگرچه این تغییری که در همه هستی ایجاد میشه از علم ما و ادراک ما مخفی باشد که جدا باشد، دور باشد، و این عذبن علمنا و ادراکنا او خفیان احساسنا، یا از احساس ما مخفی باشد، ما نفهمیم، احساسش نکنیم، هیچ تغییری هم نمیبینیم، میبینیم این همه ما این کارا رو کردیم تغییری هم ندیدیم. میگه این مهم نیستش که ادراک نمیشه برای ما، عدم العلم دلیل بر عدم الوجود نیست، بلکه این وجود دارد، هرچند ممکنه ما علم به او در این رتبه پیدا نکنیم، اما اولا قاعده هستی است که این قاعده قطعا ساری و جاری است، برهان دارد، غیر از اون که تو نظام علمی هم، نظام علمی امروز هم با همین علوم تجربی هم او رو در حقیقت چکار میکنن؟ تأیید میکنن. فهازا مما بینت فی الابحاث العلمیت منزل قدیم، این تبیین شده در ابحاث علمی منزل قدیمه، از قدیم این در حقیقت چی بوده؟ بوده و اوزهت خل ابحاث و طبیعیه و ریاضیه الیوم اتم ایزا، امروز هم این تایید شده، اتم ایزا واضح تر شده. و لقد کان القرآن ینبه اونا به ذالک احسن الانبا، البته قرآن در رأس همه علوم و تجربیات احسن الانبا رو دارد، قبل ان نأخذ فی هذه الابحاث من فلسفیها و طبیعیها و ریاضیها به نقل ان کتب الاخرین ثم بالاستقلال فی البت، قرآن در رأس همه اون که نقل از کتب سابقین و بحث در علوم مختلف و استقلال در فکر ما که بشینیم فکر بکنیم، فوق همه اینها ینبه اونا به ذالک احسن العلم و ذالک به ما یذکر، که قرآن چکار میکنه؟ ذکر میکند بعض به ما یذکر من اتصال تدبیر فی الآیات السماویت و الارضیه، که یدبر الامر من السما الى الارض، که اینها تحت تدبیرن و متصلند، که یدبر الامر من السما الى الارض. خب حالا دوستان ببینیم آقای سالی که شعر شبستری رو آورده که اگر یک ذره را برگیری از جای خلل یابد همه عالم سراپای درسته، یا آقای محمدی گفتن احتمال دارد که بگویم اعمال دو جنبه، تأثیر در عالم تکوین و تأثیر در نفس انسانی. نفس ببینید این دو جنبه دارد، یه تقسیم ابی نداره، اما حقیقتا فعلا در اینجا داریم بحث میکنیم که این ارتباط و اتصال در همه هستی به عنوان یه زنجیره هست. اینو اگر ثابت کردیم اونم یه فرعش میشه، اشکالی نداره که از جمله تأثیرات در خود نفس انسانی است که این نفس انسانی هم تأثیر میذاره، یعنی اینم جز یکی از تأثیراته که در نفس خود انسان هم به نحو سعادت یا شقاوت تأثیر میذاره. اما اساس این است که در هستی به نحو تکوین تأثیر میذاره و در حتی به نحو تکوین که میگیم، اگر در حقیقت میفرمان قومی تقوا پیشه کنن یرسل السماء علیکم مدرارا، در حرکت آسمان و زمین تأثیر میگذاره، قطعا اینجوریست. یعنی اگر ما باور کردیم حرکت در نظام اراده الهی و اون اراده تشریع الهی حرکت بکنیم، تناسب کاملی با نظام تکوین داره که نظام تکوین با این تناسب داره. لذا اگر یه موقعی در حقیقت تو نظام تکوین بعدها بتونن تحقیق بکنن که بگن که اگر انسانی در راستای اوامر الهی اطاعت بکند، هستی با او توافق پیدا میکند، نظم وجودی هستی توی سلسله مولکولی یا سلولیش با او همراه میشود، بعدی نداره، اشکالی نداره. حتی اگر بگید کهکشان ها نظمشون در حقیقت به نظم بالاتری کشیده میشه اگر که این شخص تو راستای عبادت حق قدم برداره، مانعی نداره، تطابق داره، درست هستش. اینا بحثای دقیقیه که دنبال این بحث میاد. لذا در زمان ظهور این مسئله آشکارتر میشه و همه چیز نظم بالاتری پیدا میکند به لحاظ اعمال انسانی که تأثیر داشته در اونجا. چون اینا تقوا پیشه میکنن، مطابق تقوا قدم برمیدارن، نظم عالم هم نظام بالاتری پیدا میکنن. چون این عمل اینها تدافع ایجاد میکرد، نظم رو به هم میریخ، گسستگی ایجاد میکرد از اون سلسلهی که باید طبق اهدافی که براشون پیشبینی شده بود. چون خدا اذن داد که این بتونه تأثیر داشته باشه، اذن داشتن با عمل سیه یک تخریبی در نظام سلسله هستی. مثل این که تو نظام هستی شما بگید که اگر رعایت نکردید توی قواعد به اصطلاح اکوسیستمی، بعد باعث میشه که چی بشه؟ بعد باعث میشه که مثلا اون لایه اوزون اختلال پیدا کنه. خب معلومه این تأثیر فعل انسان است در اونجا، منتها این فعل در حقیقت گاهی سوزاندن سوختهای فسیلی باشه یا کارهای دیگه باشه، گاهی فعل در حقیقت به نحو دیگری است که سیئه باشه، اونم همین آثار رو دارد، بلکه اشد آثار است. منتها چون تو نظام هستی این آثار گاهی دیر آشکار میشه یا با چشم دیده نمیشه، هرچند آشکار شده، ما آشکار شدن در این میبینیم که سرسبزی کم بشه یا روزی مثلا ظاهری کم یا زیاد بشه، این یه وجه از آثار است. یه وجه از آثار این است که اما اعمال بد اون محیط رو به سمت فساد بالاتر و شقاوت بالاتر و محرومیت بالاتر داره سوق میده، اینا دیده بشه. یا به جایی میرسد که یک عذابهای عظیمی در پیش قرار میگیره که اونها باید اینو تطهیر بکنن تا برگرده به سمت سابقش. اونا رو ما چون فاصله ها گاهی ممکنه 100 سال 200 سال 500 سال بکشه، ما نمیتونیم. لذا نوح نبی 950 سال در بین قومش بود، 950 سال نبوت داشت تا عذاب بعد از این نازل شد. یعنی اگر کسی میخواست بگه که این سنت پس کو، پس جزای اینها کو اگر اینا اختلال دارن، شاید یک دو نسل سه نسل گذشت تا این عذاب نازل شد، نسلهای سابق نچشیدن این رو. آیا خدای سبحان در این سنت نتونست به جا به موقع انجام ده؟ چرا؟ یعنی این سنت الهی با این جریان نظام عتم. امروز هم همین مسئله است که اگر ظلم ها، ستم ها، بدی ها، شقاوت ها هست، اینجوریستش که اگر ما خودکارو کنیم تو چشممون، چشم کور بشه، به همون سرعت جزا دیده بشه. بعضی از سنت های الهی این گونه است، بعضیش هم این است که اگر خودکارو در اون چشم به اصطلاح خیرات جامعه فرو کردید با ظلم، این ممکنه 300 سال بعد اثرش آشکار بشه. نگید به این شخص چه اثری دارد که امروز اینها ظلم کردن 300 سال. اعمال ادامه اعمال اینها در اون نسل های بعدی ادامه پیدا می‌کنه. اگر اونها جبران بکنن این بر می‌گردد و جبران می‌شود. اونها هم راضی به این بودن و این رضایت اونها اینها رو جزء این قرار داده که حالا این بحثا بحث‌های مفصلی رو می‌خواد که خب ذالک بما یذکر من اتصال تدبیر فی الآیات السماویت و الارضیه و ارتباط ما بینها که بین خود سماوی ها و بین خود ارضی ها ارتباطه، بین سماوات و ارض هم ارتباطه. یعنی اون چی که در عالم ارض است سلسله است، اونی که در عالم سما است سلسله است، اون چی که در عالم سما است با عالم ارض است هم سلسله است، که اینها به هم اینقدر پیوستگی دارن. و نفع بعضها فی بعض و اشتراک الجمیع فی اقامت غرض الخلقه، همه با هم یک بار رو به دوش دارن که دارن خلقت رو به سمت اون غرضش سوق میدن که ان الی ربک منتها انا لله و انا الیه راجعون الا الی الله تسیر الامور. همه در این ایجاد این قایت که کما بدأناکم تعودون، عود به سوی حضرت حق رو همه دارن همین الله المسیر رو محقق میکنن، الیه راجعون و الی ربک المنتها رو الی ربک الرجعا رو دارن، این رو در حقیقت همه محقق میکنند. در این اقامه همه مشترکن. و نفوذ القدره فی جمیعها، از اقامه غرض و نفوذ قدر الهی که اون چیزی که خدای سبحان تقدیر کرده در جمیع نافذ است، حالا در بعضی به اذن در بعضی در حقیقت به عین نافذ است. و سلوک و الالمعاد، که حرکت به سمت معاد است، و ان الی ربک منتها، که رجوع و انتها به سوی رب پیغمبر اکرم است. این تا اینجا ایشون داره در حقیقت این سلسله بحث رو قطع شده قطع نشده دوستان دیگه قطع شده دیگه اینجا گن هرچه بگندد نمکش میزنن، وای به روزی که بگندد نمک. ما همه وقتی اشکال پیدا میکردیم با آی سالی، آی سالی به داد اون برس، الان معلوم شد آی سالی باید یکی به دادش برسه که قطع شده. آی سالی به داد خودت اقلا برس ببینیم اینجا به داد میرسی یا نه. دوستان دیگه همه وصلن. بله الله رفت، میگه آقا آقای صالحی بود ها، محو در خودش شده. ما فکر کردیم در تا گفتیم که الی ربک المنتها، میگه قطع شد دیگه، یعنی همینجا بسته دیگه، بیشتر از این جلوتر نریم که اونجا فنا فلفنا میشه دیگه. بله بعد یکی از دوستان گفته آقای صالحی هم یعنی مبتلا میشن، این دیگه میگه آقای صالحی البلاء للولا دیگه، هر چقدر اولیا ولی تر باشن اونجا مقرب تر باشن جام بلا بیشترش میده. متو آقای سالی بروز نمیداد تا حالا، دیگه الان یک دفعه دیگه در مقام سعقه بود یا که آشکار شد. خب حالا یه آقای سالی وحث شد بالاخره بزنیم، وحث شده یا نشد؟ نزد آقای سالی هنوز که وحث شده، وحث شده الحمدلله. خب یه سهو بعد المحوی خلاصه محقق شده، حالا فرق بعد الجمع شده آقای سالی. خب و کذالک اوصاف بله سعقی بود رفتی و اومدیم، خب الحمدلله انشالله که به سلامت یاد ما هم باشی ترجمه رفتی. و کذالک اوصاف الافعال و عناوین الاعمال مرتبطت الاطراف که ارتباطه، میگه این که در رابطه با ذوات گفتیم در رابطه با افعال هم همینجوره، عناوین اعمال هم همینجوریه، مرتبطت الاطراف که ارتباط الامور المتقابلت المتعانده، حتی امور متقابلهی که چون تقابل انواع تقابل رو داریم، تقابل تضاد داریم، تقابل عدم ملکه داریم، تقابل سلب و ایجاب داریم، تقابل تناقض داریم، این تقابل های مختلفی که هستش، میگه حتی که ارتباط الامور المتقابلت المتعانده، متعانده که میشه یعنی مثل تناقض، مثل در جایی که وجود و عدم در فوق سلب و ایجاب، فوق عدم ملکه، از فوق در حقیقت قوه و فعل که در اونجاها باشه، فلولا احد المتعاندین لم یستقم امر الاخر کما نشاهده من امر الصنع والایجاد، که ان تکون شیئا ما یحتاج الى فساد آخر، که تکون یه شیء اگر میخواد به اصطلاح اون کرم در درون حیات نبات، حیات حیوانی کرم در درون سیب محقق بشه، سیب باید رو به فساد بره. یعنی آمدن اون کرم رفتن این سیب است، منتها تدریجا به مقداری که او روش میکند این عبه میره، به اون مقداری که این نشاط پیدا میکند او داره زوال پیدا میکند، که ان تکون شیئون ما یحتاج الی فساد آخر و سبق امرن یتوقف علی لحوق آخر. اگر در حقیقت یکی میخواد سابق حساب شه، باید لاحق بیاد تا این سابق حساب شه. اگر لاحقی نیاد، سبق معنا نداره. سبق و امرن یتوقف علی لحوق آخرین. پس اگر میخواد سعادت معنا بده، باید شقاوتی در کار باشد تا سعادت هم معنا بده. ولو لم یتحقق احد الطرفین من اوصاف الاعمال، یکی از دو طرفش نیاد، لم یستقیم امر الاخر فی آثاره المطلوبه من فی الاجتماع الانسانی طبیعی. اگر زشت نباشد زیبا معنا نمیدهد. اگر سعادت بخواد باشه باید شقاوت معنا بدهد. خوبی بخواد باشه بدی باید دیده بشود، و الا اگه بدی دیده نشه خوبی دیده نمیشه. اینها در حقیقت با همدیگه هستن. خلل فقط توسط انسان انجام نمیشه، نه. حالا این بحث داره که تو موجودات هم آیا اختلال در اونجاها به چه نحویست. هرچند ما قائلیم که اعطا کل شیء خلقه و ثم هدا نسبت به همه هستی در کاره، اما نسبت به جن و انس این مقام اذن هم داده شده است که نه فقط انسان بلکه جن هم مرتبه ضعیفی از این مسئله رو دارد. اختلال از این دوتا ایجاد میشه، از بقیه اختلال به این معنا نیست. اختلال به این معنا منتها حالا در بعضی از حیوانات، آیا اگر ما قائل شدیم به مرتبه ای از شعوری که نزدیک میشه به شعور انسانی یا حیوانی، به همین نسبت آیا نسبت به اونها هم اخذ و مؤاخذه مطرح می شود؟ بعضی از ادله ممکنه که بگن چون امر تشکیکیه در مرتبه‌ای دلالت دارد، اما مناسب خود اونها نه معنای اختیار و اراده‌ای که در انسان هست، که اونم تازه از یه موطنی از انسان آغاز میشه نه از مراتب. اما تا حدودی که شعور هست حتما در حقیقت مطابق شعور، تعبیری که در روایت ما آمده، بکه و عاقب و بکه و سیب، ثواب و عقاب دائر مدار عقل است. که اگر اون شخص میپرسیدن که میگفتن خدمت حضرت که این شخص اینقدر اهل اطاعت است و اینقدر اهل طاعت است و عبادت است، حضرت فرمودن عقلش چگونه است، کیف عقل، عقلش چگونه است. خب از او چرا میپرسی؟ خیلی گو اون لاابالی، اگر دقیق اون به اصطلاح خیلی نمیشه به اون اعتنا کرد. بکه و عاقب به عقل است، که اونجا خطاب به عقل وقتی عقل خلق شد و ادبار و اقبال داشت بعد خطاب میشه. اگر ما بتونیم اگر دانستیم که ملاک عقل است در عقاب و ثواب، که عقل است، به همین مقدار عقل رو اگر تشکیکی معنا کردید، مراتب تشکیکی عقل به معنای اونچه که تمیز خوب و بد باشد، شعور بین خوب و بد باشد، اگر تونستیم این ملاک رو در حیوان بیابیم، میگیم به همون نسبتی که اگر تونستیم به همون نسبتی که یافته شده، در حقیقت به همون نسبت قابل چی هستش؟ به قابل عقاب و ثواب در همون مرتبه است. اما اگر کسی اینو نتونست سرایت بده و این رو فقط مختص انسان و جن دید، میگه خب عقاب و ثواب و اختلال دائر مدار همین ها هستش، چون اختلال عملی است که از روی یک اختیار و تعقلی شکل بگیرد خلاف اون چیزی که متوقع بوده. اما اگر رو غریزه است، غریزه‌ش رو خدا خلق کرده، او رو غریزه این کار انجام بده، اون اختلال ایجاد نمیشه. اگر درندگی گرگ باشد که چند تا گوسفند رو می‌درد تا یکی رو بخورد، این درندگی اگر به نظام همون غریزه‌ش باشد او در حقیقت اختلال نیست. بله، یا علی ان اول خلق ان خلقه الله عز وجل العقل فقال له بله. دیگه اینا حالا به که روایت که رفت بالاتر همین بود که عرض کردیم، بله، که آقای صالحی عزیز روایت رو آوردن، حالا زحمت ایشون هم اجر بنهیم و بخونیم. بعد میگه ثم قال له ادبر فادبر فقال به عزتی و جلالی ما خلقت خلقا هو احب الی منک بکه آخذ و بکه اوتی و بکه اسیب و بکه عاقب. که این روایت معروفه با نقل های مختلفی که آمده، اساس اعمال به نیت است و از عقل و معرفت و شعور نشأت میگیرد. خب بله، اینا دیگه معلومه. آیا هر گونه تصرف در طبیعت عادی مثل کندن یک برگ آیا خلل محسوب می شود؟ اگر از انسان صادر بشه البته، که فاعل علمی است، چون اختیار درش بوده این اختلال محسوب میشه. منتها ممکنه که یعفو عن کثیرن یا از خلاصه بعضی از اون اختلالات گاهی غیر معاندانه از ما بگذرند، که لمم رو از ما بگذرند. بعضی از لمم ممکنه چی باشه؟ اگر از کبائر کسی اجتناب کرد از لمم او بگذرند. لمم گاهی اینها میشه، گاهی اینها ممکنه تو دایره مباهات بگنجه، اما نسبت به یک کسی این به شدت اختلال باشه، به نسبت دیگری این مباهات باشه، که همون سیئات حسنات الابراره سیئات المقربین، همون جوری که همون مثلی که چند بار ذکر شده که یک کسی نشسته بود و ولی نشسته بود سر حوض داشت وضو میگیره، بارانی بارید، بعد گفت چه باران به موقعی. همین گفتن چه باران به موقعی مورد عقاب قرار گرفت که کدام کار ما بی موقع بوده که این به موقع بودنش در حقیقت این به موقع باشد که توجه تو رو جلب کرده که این به موقع است. این برای او در حقیقت عقاب است، اما برای ما خیلی هم حسن و تعریف است که بگیم چه باران به موقعی و کیف کنی. اینا فرق میکنه. پس اگر میگیم اختلاله، اختلال جزاش برای کسی که به اصطلاح تو نظام عادی زندگی میکنه یه جزایی، با اینکه اختلال ایجاد شده این بعد تصرف در عالمه، اما این تصرف نتیجه رو ایجاد میکند که اگر کسی این عقبه علمی پشتش باشه، از مرتبه دیگری نشأت گرفته باشه، اثر دیگه در جانب ثواب هم همینجوریه. اونی که تو نظام مرتبه ساده تری هستش تس اعمال صالحش اثری ایجاد میکند، اونی که تو مرتبه عظیمی از عالم وجود قرار داره از مرتبه معرفتی عملش همون عمل همون نماز گاهی آثارش آسمان‌های هفتگانه رو در حد درشون قوقا به پا می‌کند. خب آیا یا فقط اختلال در تشریع و جزا و ثواب؟ نه فقط تشریع و جزا و ثواب نیست، اون که هست در نظام تکوین هم هست. یعنی اینها اعمال انسان اختلال در نظام به اصطلاح وجود هم تکوین هم ایجاد می‌کند، که همه بیان رو داریم، علامه همین رو داره بیان می‌کنه که نه ارتباط دارن همه اینا با هم. با این بیان میتوان گفت امر مباح در شرع، امر مباح در شرع تشکیکیه، یعنی هر چقدر انسانی رابطش با خدا قوی تر میشه، امر و نهی در وجودش شدیدتر میشه و امورش در حقیقت به امر الهی بیشه. انبیا تمام امرشون و حرکات و سکونشون به امر بود، اما دیگران نه، منطقه الفراق دارن اما یه مقداری قدر مشترک است، که اون قدر مشترک رو قطعا مرحوم علامه در الولای می فرماید که یه قدر مشترکی است که همه دارن اوامر و نواهی واجبات و محرمات، اما این سعه و زیغ این بعد از این قدر مشترک به لحاظ در حقیقت مرتبه وجودی افراد میشه تا میرسه به انبیا که دیگه تمام وجودشون تحت امره، و تحت امره یعنی اراده خدا در بر اراده خود اینها حاکم است، و ما یشاؤون الا ان یشاء الله، که عملشون با اراده الهیه فقط محقق میشه. این کماله، اختیاراً خودشون تو این مرتبه قرار میدن. تکوینن تفاوت کندشان بر تاس انسان و تاس حیوان چیست؟ ما چون عالم رو و این منشین الله اندنا خزائن و ما ننزله الا بقدر معلوم میدونیم، یه موقع از عمل فقط یه عمل ظاهری کنده شدنه، اما یه عمل از مراتب اختیار و عمق نیت انسان نشأت میگیره. تمام این تغییر و عقبه وجودی این عمل در یک حیوانی که برگی رو میکند که از روی غریزش نشأت گرفته، یا انسانی که این برگ رو میکند از روی علم و اختیارش و مراتب نیتش نشأت گرفته، اختلالی که یا کمالی که ایجاد میکنن این دوتا به مقدار عقبشه، که تصرف گاهی در همین عرض است، گاهی در عرضین است، گاهی در سماوات است، گاهی در عرش و کرسی است، با تمام عقبهی که این فعل پیدا کرده بوده اینا متفاوت میشه. خب سوالات یه خورده زیاد داره میشه، نمیدونیم حالا چون بحثمون هم داره. بله، نه عرض کردیم که فقط گناه نیست که اختلال ایجاد میکنه دیگه، نه، چون هر فعلی که از انسان سر میزنه حتی تو مباهات، اینها در حقیقت چی هستن؟ اینها عقبه علمی دارن دیگه. از انسان هر فعلی، منتها حالا بگیم که تأثیر، اختلال نگید، بگیم هر فعلی تأثیر داره، تأثیر داره، منتها اگر که یه موقعی اختلال میخوایم بگیم، اون فعلی است که از نگاه سو باشه، حتی اگر در دایره مباهاته، که با نگاه سوی انجام بشه. تو دایره مباحات هم امکان پذیره، گاهی حرام نیست، اما چی هستش؟ بیمبالاتیه که این کار انجام میده، پا میذاره روی در حقیقت یه سری گیاه رو عبه میبره، میتونست از کنار اونها عبور بکنه اما پا میذاره از بین میره. یا مثلا دیگه، حالا مثال زیاده دوستان، الان دیگه بخوایم تو این مسئله ورود پیدا کنیم، از اون مباحث جالب کشش هم زیاد داره. با این بیان میتوان که امر مباح در شرع معنا ندارد، اباحه لا اقتضایی نداریم. از تدیم تشکیکیه دیگه، یعنی در حقیقت تشکیکه، گاهی بنا به مرتبه وجودی ما مراتب این رو قرار دادن دیگه، وقت اباحه بر هر کسی بعد از اون قدر متعین و مشترک بین واجبات و حرام ها مراتب اباحه متفاوت میشه. این که عمل انبیا به اراده الهی در جنبه یلل خلقیشان است، در جنبه یلل ربیشون در آزمون امتحان دیگه، او یه بحث دیگریه، او یه بحث جامعه تریه که اینا تو اون جهت دارن تمرین میکنن تا بتونن تو جنبه یلل خلقیشون، که تو جنبه یلل خلقیشون به امر الهی قطعا هستن چون معصومن، تو جنبه یل ربیشون دارن تمرین میکنن که جهات وجودیشون رو به امر الهی بالاتر برسونن، که کلاس بالاتر و کلاس بالاتر رو برن، و ممکنه تو بعضی از کلاس ها هم مورد عتاب قرار بگیرن تا یاد بگیرن. البته مثل اون داوود نبی سلام الله علیه که اون دو ملک آمدن پیشش و تقاضای حکمیت کردن که در قرآن کریم آمده یا امثال اینها، که بعد مورد عتاب قرار گرفتن، ولی تو عالم خلق نبود، تو عالم امر بود. پس با این بیان اگر انسانی توجه به آثار گناه خود نداشته باشد، دایره تاثیر گناه در تکوین کمتر خواهد بود. اگر توجه به تاثیر گناهش نداشته باشه، به این معنا که کوتاهی نکرده باشه در، یعنی قاصر باشه نه مقصر. اگر مقصر باشه دو چوب میخوره، چرا توجه نکرده بودی، علم پیدا نکرده بودی، چرا این گناه انجام دادی. اما اگر قاصر باشه پیش از این نمیدون، البته اونی که قاصره در دایره گناهش غیر از اون کسی است که عالمه، و تأثیرش هم همین جوره. اون کسی که قاصره تأثیر گناهش در نظام هستی غیر از اون کسی است که مقصره یا عالمه، متفاوت میشه. خب حالا دیگه این بحث خیلی طولانی میشه، میترسم ادامهش رو، الانم وقتمون داره تمام میشه، روز آخر بحثم هست، خیلی از بحثم مونده، نمیدونیم حالا تدبیر رو چه بکنیم. حالا ایشالله بعدن یه فکر روش میکنیم ببینیم که چه بشه. حالا دوستان نظراتشون رو از طریق آقای صالحی منتقل کردن تا حدی، و ما ایشالله سعی میکنیم که نگاهی بکنیم ببینیم چی کار بکنیم. آیا در ماه رمضان فکر بکنیم اگر امکان پذیر شد که اصول کافی یا المیزان، اگر امکان پذیر شد، حالا روش فکر میکنیم، بعد تو کانال انشالله خبر میدیم، و اگر نشد آیا بعد ماه رمضان این درس ها ادامه پیدا میکند، یا انشالله اگر زنده باشیم سال بعد باشد، انشالله تصمیم رو انشالله. حالا مال فردارم، چون من امشبم خیلی اشتغالش زیاده تا آخر شب، بعدم فردام یه درسم قول دادم، باید ببینم که میشه یا نمیشه. تو کانال من خبرشو فردا صبح اعلام کنم، چون یه خورده میترسم که به اصطلاح الان قول بدم تحت فشار قرار بگیرم، شاید هم بذاریم بمونه فردا رو دیگه قول ندیم. حالا تو کانال خبرشو فردا صبح تو کانال خبرشو میذاریم انشالله. خب که اگر قرار بود باشه، اون وقت اونجا ساعتش رو وقتش رو انشالله اونجا عرض میکنیم. فکر کنم چون ما یه جلسه ای داریم که اون جلسه بخواد انجام شه ساعت 9، تا بخواد تمام شه دیگه شاید مقدور نشه. خب بعد میفرماید که بله، فلولا عهد المتعاندین لم یستقیم امر الاخر کما نشاهده من امر سن که ان تکون شیء ما یحتاج الى فساد آخر و سبق امر يتوقع على الوه ولو لم يتحقق عهد. اینا رو خوندیم دیگه، بله، لو لم يتحقق عهد الطرفین من اوصاف الاعمال لم يستقيم امر الاخر في آثاره المطلوبه من في الاجتماع الانساني الطبيعي. تو اجتماع انسانی طبیعی مثل این که مجرم رو باید جزا بدن، که اگر مجرم رو جزا ندن، اونهایی هم که اهل قانون هستن چی میشن؟ ظلم میشه بهشون، به اونها در حقیقت ظلم شده، لذا باید حتما مجرم جزا ببیند تا اونایی که اهل قانون هستن. این تو نظام اجتماعی انسان طبیعی، ولا فی الاجتماع الالهی الذی هو دین الحق فان الاطاعه مثلا حسنه لان المعصیه سیئه والحسنه موجبه للثواب لان السيئه موجب. اگر سیئه موجب عقاب نباشه، خب معصیت نباشه، خب قطعا حسنه دیگه حسنه حساب نمیشه. کسی نمیگه به به چرا این کارو کردی، چون سیئه بد نبوده که بگن تو چرا این کارو کردی. زشتیه در حقیقت، معصیت باعث خوبیه چی میشه؟ حسنه میشه. و الا مثلا خوردن، برای خوردن کسی رو تشویق نمیکنه که باریکلا خوردی سیر شدی، چون این طبیعت انسان به این سمت میره و انسان خوردن براش نخوره در حقیقت تعجبه که چرا نخورده. بله، لأن السعی موجب للعقاب و الثواب لذیذ للعامل، لأن العقاب مولم له و لذت و سعادت مرغوب فیها، لأن الالم شقاوة محروب انها و السعاده هی التي يتوجه وجوده بحسب الخلق الیها و الشقاوة هی التي يتوجه انها. سعادت به حسب خلقت، به حسب خلقت سعادت به سمت این میاد، یعنی مطابق با وجود هستی است، و شقاوت مطابق با وجود نیست. هی التي يتوجه انها، از او در حقیقت متوجه است، یعنی دور میخواد بشه به صورت طبیعی. ولولا هذه الحركه الوجوديه لبطل الوجود، اگر این حرکت وجودیه در دو جهت نباشد وجود باطل می شود، که دیگه سعادت و شقاوت معنا نمیده. و وجود که کمال وجود به انسان بود و انسان این مسیر در مقابلش بود، اگر نبود دیگه اون به سمت خیر حرکت کردن در نظام وجود معنا پیدا نمیکرد. فل اطاعه ثم الحسنه ثم الثواب ثم اللذه ثم السعاده، از این طرف اطاعت انجام میشه، اطاعت حسنه است، حسنه ثواب دارد، ثواب لذت دارد، لذت سعادت است که ملائم است و ملائم با سعادت میشه. در مقابلش هیه به هیال المعصیه، در مقابل اطاعت فسیعه جا افتاده. فسیعه مقابل چی؟ مقابل حسنه. فالعلم فالعقاب مقابل ثواب، فالعلم مقابل لذت، فالشقا مقابل سعادت. پنج تا اونور، پنج تا اینور. و انما یظهر کل منها بخفاء ما یقابله و یحیی بموته. هر کدوم از اینها، یظهر کل منها بخفاء، یعنی اگر این میخواد حسن محقق بشود حتما باید سیئه محو شده باشد. فتر او بالحسنته از سیئه، اینا تقابل دارن، نمیشه این حسنه با همین سیئه جمع شه. این حسنه با این سیئه جمع، البته این حسنه با سیئه دیگری ممکنه کنار هم قرار بگیرن، اما این حسنه با سیئه مقابلش جمع نمیشن. ثواب با عقاب همین مسئله جمع نمیشه، سعادت با شقاوت، لذت با الم، اطاعت با معصیت جمع نمیشود. انما یظهر کل منها بخفاء ما یقابله و یحیا، حیات پیدا میکند این به موتهی، این زنده میشود به موت اون، اگر این زنده بخواد بشه به موت اون زنده می شود. یعنی اگر بخواد معصیت زنده بشه باید در حقیقت چی بشه؟ باید طاعت بمیرد و بالعکس. و کیفه یمکن انتقا، البته نگید حالا چرا بگید سیئه زنده بشه، زنده شدن سیئه مطابق خودش. و کیفه یمکن انتقا دعوتون الى شیء من غیر تحذیر اما خالفو، نمیشه دعوت به حسنه بکنن تخطئه سیئه رو نکنن، امکان پذیر نیست. سلام لن در کنار هم دیگه است، موت و حیات در مقابل هم دیگه است. و کیفه یمکن انتقا دعوتون الى شیء مثل حسنات من غیر تحذیر اما خالفو، که سیئات باشد. و کیفه یمکن ان یکون خلافه ممکنن دون ان یکون واقعا به ما ید او الیه من الاغراض و المیول، اگر بخواد در حقیقت این خلاف اون قبلی ها دسته اول محقق بشود، مثلا معاصی ممکن باشد دون ان یکون واقعا به ما ید او الیه من الاغراض و المیول، اگر این بخواد ممکن باشه، اگر این بخواد دعوت به سمت شده باشه، بود اغراض و میولش هم دعوت شده باشه به سمتش، و اغراض و میل های او مبادین هستن و در حقیقت اینها با هم تعارض دارن. امکان پذیر نیست که هم دعوت به معصیت بشه هم دعوت به حسنه بشه. یک انسان بگن این خوبه اونم خوبه برای تو، بیا به این سمت، امکان پذیر نیست. خب بعد ایشون میفرماید که فقط تبین من ما ذکرناه ان الواجب فی الحکمه ان یشتمل هذا العالم علی الفساد کما یشتمل علی الصلاه و علی المعصیه کما یشتمل علی الطاعه علی ما قدره الله فی نظام صنعه و خلقه غیر ان الکون و الفساد فی غیر الاعمال و اوصافها. اما این کون و فساد در غیر اعمال و اوصاف ینسبان الى الله سبحانه نسبت داده میشه به خدا، لان الخلق والامر له لا شریک له علی له الخلق والامر، در نظام ذوات. اما و قبیل السعاده من الاعمال، اما تو اعمال چی؟ قبیل السعاده من الاعمال تنسب الیه بالهدایه نسبتا مستقیمه. قبیل سعادت باز هم مثل ذوات نسبت داره به خدا به نسبت در حقیقت مستقیم، یعنی بیواسطه و فاعلش اوست. و قبیل الشقاوه منها نسبت داره، قبیل الشقاوه من الاعمال که وسوست شیطان و تسلیط الهوا چه داخلی چه خارجی علی الانسان و تعمیر الظالمین علی الناس و نحو ذلک ینسب الیه تعالی بالازلال و الاخزا و الخزلان، که اینها صفت های اینا میشه، ازلال خدا، اخزا یعنی در حقیقت اخزا و پس کردنی که خدا فصل میکند، خزلانی که خدای سبحان خزلان ایجاد کند و نحو اینها نسبتا غیر مستقیمه، اینها نسبت داره به خدا اما نسبتش جزایی است اولا و غیر مستقیم است، از نیست و هی التی یعبر عنها بالاذ فیقال انه تعالی اذن للشیطان ان ینزغ بالوسوسه و تسویل، اذن میده تا شیطان وسوسه بکند، وعده بدهد به انسانها، تسویل ایجاد کند، زیباز تزیین کند. و لم یمنع الانسان ان یتبع الهوا، و مانع نمیشه انسان رو که تبعیت هواشو بکند، اینم اذن خداست. ولم یضرب بین الظالم و ما یریده من الظالم من الظلم به حجاب، خدا بین ظالم و ظلم ایجاد مانع نمی کند، اینم اذن دیگه. لأن السعاده و الشقاوت مبنیتان علی الاختیار، و چون مبتنی بر اختیار هستن، فمن سعده میگه این خودتون اختیارا نمیرید ما قطعتون میکنیم.